آقای جلال، در سوره قصص آیه 10 دو واژه فؤاد و قلب را در مورد مادر موسی مطرح می کند. به نظر می رسد فؤاد همان قلب است و نه مغز. بله، من یادداشت کرده بودم ولی متاسفانه جا انداختم. اینم نوشته بودم که خدمتون بگم که این دوتا که با هم اومده، خیلی اتفاقا تشکر میکنم که اینو مطرح کردین، خیلی بجاست که فرق این دوتا رو ببینیم. میگه که مادر موسی وقتی که بچهش رو تو اون جعبه قرار داد، روی رود نیل رها کرد، یه مادره. حالا اون موقع نمیدونیم موسی 6 ماهش بوده، یه سالش بوده، کمتر بوده، بیشه، بالاخره مادره. برو وحی شده بوده که اینو بذار روی نیل رها کن. خب این کارو کرده این مادر. ولی میگه فاصبح فؤاد ام موسی فارغا. صبح که شد، این شب مگه میتونه یه مادر بخوابه تا صبح؟ این بچه رو گذاشته رو آب، آب نیل، آب خروشان نیل، این برده. میگه قدرت فؤادش کم آورد، هنگ کرد به قول اهل کامپیوتر. فاصبح فؤاد ام موسی فارغا، یعنی این دیگه قدرت شناخت نمیتونست پاسخ بده. آخه اینا دیگه آدم ندیده تو زندگی. فؤاد آدم بر اساس این اطلاعاتی که سم و بصر دارن بهش میدن تصمیم گیری میکنه. این بچهش انداخته رو آب، نشنیده ندیده که این آب برگرده. خب این کجا میره این آب؟ میگه فارغ یعنی خالی شد، این دل خالی شد. میگه لولا ان را برهان ربی، اگر در واقع این هدایت الهی نبود، این لو داده بود قضیه رو. ولی میگه ما ربطنا علی قلبهی، ما ربطنا یعنی جرأت دادیم. ربط هم به معنی مثل این که یه قلبی از هم گسیخته شده، یه سیستمی گسیخته شده، حالا ربط پیدا بکنه. اگر در واقع ما قلبش رو با این هدایت ها، یعنی دلش محکم، این نشون میده پس فؤاد اینجا کم آورده، اون ستاد اطلاعاتی نمیتونه پاسخ بده که آخه چی کار باید بکنم، چی میشه دیگه. مادر موسی گیواب کرده، نمیگه گیواب کرد، میگه اگر دلش محکم نشده بود او لطب دیه با آشکار که به همه میگفت، جار میزد تو همسایه ها این برانبر، بچه همو گذاشتن، بچه هم نمیدونم آب برد، یه قضیه دیگه لو میرفته که این رفته بود تو کاخ فرو، همه میفهمیدن که این مال کیه و چیه و اصلا مسئله دیگه عوض میشد، تو سیستم جا نمیافتاد. بله، این دوتا رو با هم آورده، مخصوصا هم جدا کرده. نمیگه قلبش در واقع فارغ شد، میگه فؤادش فارغ یعنی خالی شد، نتونست دیگه جواب بده، سیستم کلپس کرد، در واقع سیستم مغزی کلپس کرد، چون دیگه حالا اطلاعاتی نمیاد به قلب. در واقع خداوند اون هدایتی که کرده او رو نگه داشته که دیگه تسلیم نشه. در واقع خیلی ممنون، اینم نکته مهمی بود که فراموش کردم بگم. سوال بعدی، نقش فرقان بین مغز و فؤاد چیست؟ فرقان یعنی فرق گذاری، تشخیص سره از ناسره، نیک از بد، در واقع سیاه از سفید، یا قدرت تشخیص هدایتی است. این در واقع جزء شخصیت انسان میشه، جایگاهش قاعدتا باید قلب باشه. رو من ندیدم این رو، یعنی البته بین مغز و قلب نمیشه خط کشید، گفت جدا هست. نظر علمی هم براتون خوندم که اصلا حیرت آوره که قلب داره بیشتر مثل این که اطلاعات میده به مغز تا مغز از اون طرف، مثل این که حتی فؤاد مغز در خدمت قلبه. حالا این قلبی هم که تا حالا تو ذهن ماست، تو ادبیات ما، تو تاریخ همه ملت هاست که دل میگن که آخه این کجاشه، ولی قرآن میگه تعمل قلوب و لطیف صدور، همون قلبی که تو سینه هاست. حالا این میدان مغناطیسیشه، نمیدونم، یا غیر مادیه، نمیدونیم. عرض کردم که از پیچیده ترین مسائل جهان همین مغزه، و اون چیزی هم که حالا ما راجع به قلب میگیم در واقع همون چیزی است که از مغز انتظار داریم. بنابراین خیلی دو تا چهار تا نمیشه گفت، فقط یه مقداری آشنا میشیم با این شگفتی های جهان هستی و این ابعاد اندیشه انسان که تا کجاها میتونه بره. خب خانم زهرا، آیا میشود منبع تحقیقاتی که در آخر نقل کردین بنویسید یا بیان کنید؟ اینو من از تو اینترنت به دست آوردم، یه دو سه تا مقاله است، یکیش که اینو از روی اون خوندم، عنوانش هست منبع هوشیاری کجاست. شما عیناً به فارسی سرچ بکنین منبع هوشیاری کجاست. اینا تو اینترنت، من این اطلاعات رو چون من که تخصصم در واقع فیزیولوژی قلب و اینا نیست، جنبه های قرآنیش رو خب دنبالش رفتم و به هر حال یه تحقیق و تفحصی کردم، ولی این جنبه های علمی رو قاعدتا باید از اهلش، از متخصصین همه استفاده کنید. علاوه بر اینم فراوانه، چیزهای دیگه هم از جاهای دیگه هم هستش، خودتون میتونید همینو فقط بزنید براتون همینجوری میاد اطلاعات زیادتر. ولی این چیزی خوندم عنوانش بود منبع هوشیاری کجاست. آقای هاشم زاده صراف، و قلوب لهم لا یفقهون بها در کنار، و لهم اعین لا یبصرون بها، و لهم آذان لا یسمعون. آیا نشان میدهد که سنسوری مانند آنها و شاید همان حس شیشم معروف است؟ ببینید حالا این چون مربوط به قلب، اجازه بدین من دفعه دیگه خدمتون عرض کنم. بسیار پیچیده تره حالا مسئله قلب. 20 تا بیماری قلب، اشکالاتی که قلب پیدا میکنه، نه قلب چیزیا، یعنی قلب شخصیتی انسان و جهات مثبتش. یکی از چیزایی که خیلی مهمه تفقه، یعنی قدرت شناخته. تفقه اصلا فقیهان هم که میگن ما فقیهیم، یعنی از ادله ظاهری شرعیه پی میبرن مثلا به این که مثلا راه حل چیه. فقیه یعنی کسی که این مسائل رو از اون ادله ظاهری، کتاب و سنت و نمیدونم چیزای دیگه که حالا خودشون دارن. حالا میگه ولهم قلوبون، اینا دل دارن ولی لا یفقهونه بها، با این دلشون شناخت پیدا نمی کنن. از این ظواهر پی به اون نتایجش نمی برن. ظاهر بینن، سطحی نگرن، قشرین، دچار یک تعصب هستن. چشم دارن می بینن ولی بصیرت پیدا نمی کنن. اینا رو حالا اجازه بدین که با تفصیل بیشتر انشالله اگر عمری بود دفعه بعد خدمتون بگم. اونم یک دریایی از شگفتی هاست این مسئله قلب انسان، به خصوص در قرآن هم اصلا حیرت آوره که انقدر با طول و تفصیل داره این فانکشن های قلب رو، اون قلب شخصیتی ما رو توضیح میده. سال بعدی، شما که از تو قرآن همه چی تفسیر میکنید، میشه بفرمایید در مورد جراحی پلاستیک و ترمیمی هم مطلبی، چیزی، آیه ای نازل شده؟ اون قلبی که بنده دارم عرض میکنم خدمت شما به معنای مسئله در واقع احساس و شخصیت و در واقع اون حالا روح انسانه، هرچی بگین. خب این جراحی قلب و همه اینها رو هم که جراحی مثلا پوست و همه اینها هم بالاخره اندیشه انسانه که رسیده به این راه‌حل تشخیص میده که چی کار باید بکنه. ولی قرآن که نیومده بگه که شما جراحی مثلا پلاستیک بکنید یا نکنید، این عقل انسانی که باید تشخیص بده. قرآن کتاب هدایته، نیومده مسائل دنیای ما رو حل کنه. قرآن نیومده در واقع اون چیزی که به ما عقل داده، فهم داده که بتونیم زندگیمون رو حل بکنیم، نیومده در واقع ما رو لای زرورق بپیچونه بگه همه چی رو خدا مثل بچه های لوس و نونوری که تو مدرسه همه چیزها رو میخوان به جوان بخورد ذهنشون بذارن. اینا در واقع کار خود ماست، ولی اون چیزی که بندگی میگم از خودم که در نمیارم. من مخصوصا شما رو آیاتم گفتم که خود شما مراجعه کنید ببینید آیا این چیز هست یا نیست. اگه دروغ میگم که خب بگی نه نیست، اینا از خودت داری در میاری. ولی خود این لاغل یه جای تأمل برای شما که چطور توی کتابی که 1400 سال پیشه این همه راجع به مغز و عقل و دل و نمیدونم حتی بیشتر از اینا هم از صدر، اون به صلاح ظرفیت گنجایش شخصیتی انسان تا کجا میرسه، حالا شاید این موقع هم فرصت شد در اون مورد هم صحبتی بکنیم. برها خود اینم جای فکره که ببینید اینا چطور 1400 سال پیش یک انسان بی سوادی از ذهن اون تراوش کرده با این جزئیات، یا نه یک جایی از یه جای دیگه نشأت گرفته. خانم محبوبه مهدیه، آیا ممکن است قلب و فؤاد با هم در تضاد باشند یا همیشه مکمل هم عمل میکنند؟ به طور طبیعی بله، به طور طبیعی اینا مکمل هم دیگه هستن، مغز و قلب. ولی همطور که عرض کردم، مغز ما یک اطلاعاتی رو به دست میاره، خیلی چیزها رو میبینیم، باید خوب عبرت بگیریم، یا میخونیم یا میشنویم، ولی ما در یک دوگانگی هستیم چون خدا به ما اختیار داده. یعنی اینو هیچ کسی نمیتونه انکار بکنه. کسانی که منکر خدا هم هستن، منکر دین هم هستن، هرگز نمیتونن منکر این بشن که ما در یک دوراهی انتخابیم بین خیر و شر. آدمای دنیا بین این دوتا گرایش هستن، یعنی مثل این که ما بین دو قطب مثبت و منفی یه آن روا هستیم. این که خودمون تصمیم بگیریم که این طرف بریم یا اون طرف بریم، اینه که ما رو داره میسازه، این چالش، این چالنجی که ما در انتخاب مسیر داریم. حالا زرتشتی‌ها میگن اهورامزدا و نمیدونم اهریمن، حالا مثلا قرآن میگه شیطان و رحمان، مثلا این دو بود، نه که شیطان هم مستقل باشه. خب بالاخره از نظر علمی هم حالا هر اسمی میتونین روش بگذارین دیگه، حالا فرشتگان رو به هر زبانی انگلیسی، فرانسه، همه اینا این دوتا رو تعریف کردن دیگه. خب ما بین این دوتا در واقع قرار داریم، اینی که با هم میتونه تضاد بکنه. درک و دانش و فهم انسان یه چیزی حکم بکنه، ولی دل انسان خلاف اون عمل بکنه. به طور طبیعی این دوتا ابزار شناخت با هم در تضاد نیستن، ولی اون چه که نفس ماست، اراده ماست، اونی که میتونه انتخاب بکنه و ارزش ما هم در همون انتخابمون هست. اختیار یعنی همین. هیچ موجودی چنین دوراهی رو نداره، هیچ موجود در دنیا به جز انسان. سال هشتم، سال بعدی، الان سفید زیرش چیزی نیمده. آهان، بله، آن سال هفتم. بله، آقای حسین، چرا راجع پیامبر و خلفای راشدین غیر از منابع اسلامی که حدود 300 سال بعد از آغاز و بیشتر دستوری هستن هیچ سند مکتوب و سکه و کتیبه ای نیست؟ اما مثلا معاویه کتیبه داره. ببینید، اونا خب پیامبر و خلفای راشدین هنوز حکومتی اونطوری تشکیل نشده بوده، همش جنگ بوده، همش دفاع از موجودیت خودشون بودن. زمان پیامبر که تماماً دفاع بوده، تو مکه که 13 سال بودن میکشتن اینا رو، شکنجه میدادن، پیامبر فراری میداد که تو حبشه جای دیگه برن، تو مدینه هم که رفتن دست از سرشون بر نمیداشتن. هنوز در واقع شکل اجتماعی پیدا نکردن. تو مدینه یه قانون اساسی پیامبر تنظیم میکنن، همکاری با یهودی ها و با دیگران، با همه اهل شهر کاملا به صورت سکولار، حقوق مساوی و شرایط کاملا خاص خودش. ولی خب در دوران معاویه دیگه قدرتی امپراتوری شدن و سکه و اینها ضرب کردن. و حالا من خیلی به خاطرم نیست که آیا زمان خلفای راشدین بوده یا نبوده. اگرم نبوده باشه، قاعدتا به همین دلیله که خیلی هنوز قدرتی نگرفته بودن، جامعه قبیله‌ای خیلی محدود بوده، نیازی به سکه نبوده. فرق میکنه وقتی که اسلام جهانگیر شد در دوران بنی امیه که امپراتوری شدن، خب دیگه قاعدتا میبایست یک روال اقتصادی هم جایگزین میشده. خب بعدیش رو بفرمایید. سال دهم از آقای جناب حجت الاسلام فاکر، آیا از دادگاه مرحوم هویدا و تلاش‌های ابوی مرحومشون در این خصوص خاطراتی دارند؟ ببینید این گزارش رو که خب دادن آقایون همه میدونین دیگه، گزارش اون دادگاه و حتی فیلمش هم هست. آقای خلخالی که در واقع همه کاره این دادگاه بود، همه اینا رو نوشته، تو خاطرات خلخالی هست. میگه ما برای اینکه دولت موقت متوجه نشه، در واقع وقتی رفتیم ایشون تو زندان ابن، اولا آقای هویدا رو اینا دستگیر نکردن. هویدا زمان شاه زندانی بود، شاه قربانی داده بود، یعنی هم نصیری که رئیس ساواک بود و هم هویدا که 13 یا 16 سال 13 سال مثل که نخست وزیر بود، برای اینکه بگه همه تقصیر اینا بوده، اینا نتونستن درست عمل بکنند، خب اینا رو زندان کرده بود. هویدا بعدش در یکی از این مهمان سراهای ساواک بود توی لویزان، از این جایی که مثلا مثل حالا که اطلاعات ما هم داره، خانه های در واقع مربوط به وزارت اطلاعات، خیلی ها تو زندان نمیخوان باشه، توی خونه های وزارت اطلاعات نگهداری میکنن زیر کنترل خودشونه، ولی خانه است. دکتر یزدی مدت ها در همین خانه ها بود، مهندس صحابی بوده اونجا و کسانی دیگه ای که بیشتر تحت کنترل خودشون هست و یه مراقبت هایی هم هست که با کسانی تماس نداشته باشن. هویدا هم در اونجا بود، ولی نزدیک انقلاب که شد اون ساواکیان فرار کردن، اونایی که تو اون مهمان سرا بودن تو همون لویزان، اونا فرار کردن، خالی مونده بود. اونا هم که اونجا زندان میدن رفتن، هویدا تنها مونده بوده. به یکی از قوم خیشاش یه خانمی بود زنگ میزنه که من اینجا تنهام، بیا منو ببر. اون میره اونجا، میره اصلا خبری نیست، اینو میبره، میگه خب کجا میخوای ببرمت؟ آره مثل اینکه یه روزم بوده پیش اون، نمیدونم یا همون روز، کجا میخوای فرار بکنی؟ میگه کجا من فرار بکنم؟ انقلاب اسلامی شده، اینا مطابق اسلام عمل خواهند کرد، نه منو برو معرفی بکن. این خانم میاد هویدا رو میاره معرفی میکنه به مدرسه رفاه. خیلی عجیبه که به پای خودش رفته اونجا، اصلا باور نمیکرده. مثل مهندس ریاضی، مهندس ریاضی که رئیس مجلس زمان شاه بود، موقع انقلاب تو انگلستان بود، بعد تصمیم میگیره برگرده ایران. هم بشین کجا داری میری؟ انقلاب شده. میگه انقلاب شده باشه، مگه من کاری کردم؟ مثلا تو سیاست نبودم، من رئیس مجلس بودم اینا اواخر، یه عمری تو دانشکده فنی، رئیس دانشکده فنی بوده، تدریس میکرده، شاید 30 سال 40 سال شاید تدریس کرده تو دانشکده فنی. میگه من کاری نکردم و میاد اعدامش میکنن. هویدا رو هم خود خلخالی مینویسه، میگه که ما رفتیم اونجا، تلفن‌ها رو قطع کردیم، تلفن‌ها رو هم گذاشتیم تو یخچال. من نمیدونم چرا تو یخچال گذاشتن، درارم بستیم که هیچ کسی حق آمدن نداره، برای اینکه بتونن قضیه رو تمام بکنن، برای اینکه مبادا دولت موقت، چون دکتر یزدی هم به خصوص به شدت مخالف بود. او میگفت بابا این 16 سال یا 13 سال این نخست وزیر بوده، این منبع اطلاعاته، چی کار داریم که اینو بکشیم؟ به چه درد میخوره اینو میخوان بکشینش؟ این بذارید بهترین وکیلا رو از سراسر دنیا بگیره، مگه کم دلیل و مدرک هست از عمل کرده 13 ساله این که ما آقا میترسیم نمیخوام حرفه. خود هویدا هم گفته بوده منو آزاد بده، من خیلی حرف دارم بزنم، حرفای زیادی باید بزنم. خب اینا میخواستن که افتخار کشتن اون رو به دست بیارن بین در واقع آقای خلخالی و یکی دیگه از این آقایون بود که بله آقای غفاری، آقای غفاری اینا در واقع رقابت بود که کدوم یکی به این ثواب بزرگ نائل بشن. همین دادگاه که مثلا جلسه هواخوریش که رفتن بیرون، تا اون دستشویی رفتن از پشت زدن بهش، هیچ کسی هم در واقع میخواستن نذارن که دولت موقت کسی متوجه بشه. اتفاقا از یه 2-3 روز قبلش در اون مرکز اطلاعات ساواک سابق که در اون موقع در اختیار دولت موقت بود، یکی دو نفر اینا مراجعه کرده بودن، یکیشون هم که اتفاقا از مجاهدین در اومد، اون نماینده دادستانی انقلاب، نماینده آقای هادوی بود، اسمش سنابرق زاهدی، ایشون در واقع اون راجع به هویدا و اینا میخواست اطلاعاتی جمع بکنه و در واقع گفته بوده که فردا میخوایم رو محاکمش بکنیم. یعنی در واقع چیزی هم آماده نکرده بودن که بگیم حالا پرونده‌ای تشکیل شده، رسیدگی کردن، دفاعیاتی هست. میخواستن هرچی زودتر، اصلا اول انقلاب این جو انتقامگیری و تشفی خشم و غضب حاکم بود. مردم کیف میکردن این لیست اعدامیایی که خلخالی هم میدونست دیگه اینا چقدر علاقه دارن. مردم وحشت داشتن، میترسیدن که بازم شاهو برگردونن، چون یه بار زمان مصدق شاه از رامسر فرار کرد، رفت تهران، رفت رامسر، از اونجا به هواپیمای اختصاصی رفت ایتالیا. تا کودتای 28 مرداد سال 32 وقتی تمام شد، بازم چندی ما طول کشید تا خیالش وقتی کاملا راحت شد برگشت. اینا دیده بودن که اون حکومت بزرگ مصدق و که نفت ما ملی شد، انگلستان رو شکست دادیم در سطح جهانی، پیروز شد، دو مرتبه کودتا کرده، همه ترس و وحشت بود که آخه ما که دست خالی هستیم، ما که تشکیلات و چیزی نداریم، اینا بر میگردن. و اینه که میکشت خلخالی، کیف میکردن مردم. خلخالی حتی کاندید ریاست جمهوری شد که آقای خمینی منصرفش کرد. اگه شده بود چه بسا انتخاب میشد، چون مردم اون موقع عاشق اینجور رفتارها بودن. اصلا کارای تدریجی اصلاحی اینا رو اصلا قبول نداشتن، اون جوی که محصول یک انقلاب در واقع. اینی که دولت موقت اصلا خبر نداشت و خود خلخالی هم کاملا اینا رو توضیح داده که برای اینکه نفهمن اینها من چی کارا کردم که دور از چشم دولت موقت بتونیم به این موفقیت در واقع برسیم. بله، خاطره خاصی که عرض کردم، من که اونجا نبودم که خاطره ای داشته باشم، و به هر حال از چیزهای قبلش یا بعدش، خب از خلخالی به هر حال چیزایی شاید به نظر برسه. بله، اینم سوال ایشون. و بعد دیگه اگه سوال دیگه ای هست، بله سوال دیگه هم نیستش و وقتم که بله دیگه انتها میرسه. و خب خیلی ممنون و متشکر از توجهتون. خدا نگهدار.